نتایجی که از بیان علوم اعتباری و اینکه ریشه علوم اعتباری چی است و خلاصه بیان این مطلب و فرق او با علوم حقیقی، که علوم حقیقی تابع احساسات ما نبود و تابع واقعیت بود، ولی علوم و ادراکات اعتباری زائیده عوامل احساسی بود. وقت در رابطه با این مطلب نتایجی که می گرفتیم، ششمی این بود که چون ادراکات و معانی اعتباری اینا زائیده عوامل احساسی هستند، اینا رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارند. ادراکات حقیقی بعضیشون با بعضی دیگه رابطه تولیدی دارند، ولی ادراکات اعتباری رابطه تولیدی ندارند. مولدش همو احساس خاصی است که پیدا بشه در فرد یا در جامعه، و تا او احساس هست یه ادراک هست، اگه نباشد نیست. در رابطه با این مطلب چون دیدیم علامه مطهری توضیحشون در پاورقی اینجا خوب است، این بود که بنا شد که این توضیح ایشونو ما بخونیم از رو کتاب. حالا لطف فرماید، ایشون می‌فرماد این مطلب که در شماره ششم از اون نتایج وقت شماره گذاشتن، این مطلب که ادراکات اعتباری نمیتوانند با ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند، از مهمترین نکات قوانین تفکر است و از نظر فن منطق که قوانین اصلی تفکر را بیان می کند، اساسا منطق یه فن نیست که به قول اهلش میگوین المنطق حالت قانونیه تعصم و مراعات و ذهن عن الخطأ فی الفکر، منطق آلتی است قانونی، که آلتی است میگن از علوم عالی است، عالی به همزه، یعنی از علومی است که آلت علوم دیگر است. علم را تقسیم میکنند اهلش از این نظر به علوم عالی، یعنی علوم آلتی به اصطلاح، و علوم اصالی، اون سلسله دانستنیایی که غرض از دانستن این است که در علوم دیگر روندمون خوب باشد. این علوم مقصود بالاصاله نیستند، بلکه آلت غیرند. اینا رو میگن علوم عالی. مقابلش علوم اصالی، علومی که دانستن خودش مطلوب است. اینطوری وقت منطق همینطور که از تعریفش برمیاد که المنطق و آلت قانونیه، معلوم شد از علوم عالی است، اصالی نیست، که آلتی است قانونی. قانونم یعنی قاعده کلیه، که تعصم و مراعات و ذهنه عن الخطأ فی الفکر، که این علم حفظ میکنه مراعات او و مراعات قوانین او فکر را، ذهن را از خطا در فکر. که لذا ایشون میگویند که و از نظر فن منطق که قوانین اصلی تفکر را بیان میکند، کمتر مسئله ایست که ارزش این مسئله را داشته باشد، یعنی این مسئله که الان عنوان کردیم که ادراکات اعتباری رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارد، خصوصا با توجه به این که غفلت از این نکته فنی موجب لغزش های زیادی از برای بسیاری از فلاسفه و غیر فلاسفه در قدیم و جدید شده است که به بعضی از آنها اجمالا اشاره خواهیم کرد. از آن چه به نحو اختصار در اینجا ذکر می کنیم خواننده محترم حدس خواهد زد که تحقیق مفصل این مبحث منطقی در خور یک رساله مستقلی است، ولی توضیحات ذیل با همه اختصار با اتکای به قسمت‌هایی که در مقاله 5 گذشت سررشته مطلب را به دست خواننده محترم خواهد داد. این توضیحات را در 4 قسمت بیان می کنیم. 1. ارتباط تولیدی یعنی چه؟ که مثلا بحث میکنیم آیا ادراکات اعتباری با ادراکات حقیقی رابطه تولیدی دارن یا ندارن، ارتباط تولیدی یعنی چی؟ 2. افکار و ادراکات حقیقی چگونه با یکدیگر ارتباط تولیدی پیدا میکنند؟ 3. چرا افکار و ادراکات اعتباری نمی توانند با افکار و ادراکات حقیقی ارتباط تولیدی پیدا کنند؟ 4. طریق سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیز؟ ما خلاصه توضیح این مبحث را در تحت این 4 عنوان. حالا اون مطلب اول، ارتباط تولیدی یعنی چه؟ حالا بند سربستش رو عرض میکنم، همونی که ما اسمش رو میذاریم فکر. معنای فکر در حقیقت این است که ابتداعاً توجه به یک مطلبی، حالا او تصوری باشد یا تصدیقی، توجهی به او میکنیم. این توجه که میگم نه که یعنی علم پیدا میکنیم، بلکه همقدر از غفلت بیرون میایم. مثل این که در نظر میاریم که آیا عددی که شون رقم طرف راستش صفر است قابل قسمت بر 2 هست یا نیست. الان تا بنده نگفته بودم همه غافل بودیم، ولی حالا برا مثال توجه کردید، توجه که شد اگر مطلب برامون یک کدوم از دو طرفش، حالا یا اثباتش یا نفیش، محرز است که خیلی خوب، بدیهی است مطلب برامون. اگر محرز نیست و میخوایم روشن بشه، ذهن یه بازگشتی میکنه به اندوخته های خودش، مثل که نجاری که میخواد در بسازد میرد به انبار چوبش سر میزنه که ببینه یه چوبی، تیری، تخته، چیزی که مناسب باشه پیدا میکنه. ذهنم وقتی توجه به یه مطلبی کرد بر میگردد و اگر براش یک کدوم از دو طرف مطلب، اثبات یا نفی، پیشش محرز است که خب فکر نیست، بر میگردد به انبار خودش سر میزنه تو معلومات خودش. یه معلوماتی که با این مطلب تناسب داره پیدا میکند و تنظیم میکنه تا به هدف حالا یا به نفعی میرسد یا اثبات. این میشه فکر، که میگن الفکر و ترتیب و امور معلومه لتعدی الی امر مجهول. فکر ترتیب دادن اموری است که میدونیم. به چه منظور؟ به منظور منتهی شدن به امور نامعلوم. توجه کنید. حالا علامه مطهری اینجا تقریبا همین مطلب را با یه بیانی ذکر میکنند. ارتباط تولیدی یعنی چه؟ عالی ترین و در عین حال شگفت انگیز ترین فعالیت های ذهنی همان است که به حسب اصطلاح منطقی فکر نامیده شده است. فعالیت فکری این است که ذهن برای اون که مطلبی را که بر وی مجهول است برخیش معلوم سازد. این همون رتبه مرتبه اولش که میگفتیم اول توجهی به اون مطلب میکنیم، وقت اگه نفیش یا اثباتش برای مشخص نیست میخوایم معلوم سازد. معلومات و اطلاعات قبلی خود را وسیله می سازد، یعنی آنها را به طرز مخصوصی تجزیه و تألیف و تحلیل و ترکیب می کند. تجزیه یعنی یه چیزی را اجزاش به دست آوردن، تألیف یعنی اجزا را به هم پکندن، تحلیل دو مرتبه یه مرکبی را برش گردوندن به اجزای اصلیه و ترکیب یعنی دو مرتبه به هم مرکب کردن. این کار رو میکند تا بالاخره اون مجهول را تبدیل به معلومات میسازد. همون که گفتم ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهول. اطلاعات و معلومات قبلی ذهن به منزله سرمایه کار وی به شمار می رود و در که در آنها عمل می کند و از آنها سود می برد و بر مقدار اصلی می افزاید. البته در این که حدود کامیابی ذهن در این فعالیت چقدر است و تا چه اندازه ذهن میتواند با استفاده از معلومات و اطلاعات خود به کشف جدید نائل شود، و یا اینکه در هر فکری چه اندازه سرمایه اصلی لازم است و خود اون سرمایه ها از کجا و از چرا به دست می آید، و هم در این که طرز سلوک و رفتار و قوانین اصلی این جنبش و فعالیت چیست. در این طور مطالب اختلاف نظرهایی بوده و هست و همین اختلاف نظرهاست که روشهای مختلف منطقی را به وجود آورده است. مثلا یه عده میگن تنها به معلومات حسی اطمینان هست لذا سرمایه های اصلی رو اون میگن، بعضی ها میگن حس رو بی اعتبار میکنن، این طور چیزا اجالتا اختلاف هست، و همین اختلاف نظرهاست که روش های مختلف منطقی را به وجود آورده است. ولی در اصل موضوع که ذهن یک نوع فعالیتی می کند و در اون فعالیت معلومات و اطلاعات قبلی را وسیله قرار داده، مجهولی را تبدیل به معلوم می سازد، بین منطقیین یا فلاسفه یا روانشناسان اختلافی نیست. حتی حسی مسلک ترین علما، آخه یه مسلک حسی داریم، اونایی که حسیون که به عقلیات اعتنایی ندارن، در مقابلش عقلیون، عقلیون یعنی اونایی که میگن عقلیات هم به درد میخوره، نه اینکه راه و منحصر به عقلیات بدونن. به قول ایشون میگه حتی حسی مسلک ترین علما نیز از آن دارن که وصول ذهن به یک قانون تجربی علاوه بر مشاهده مستقیم و آزمایش عملی نیازمند به فعالیت ویژه فکری بر اساس استفاده از معلومات و اطلاعات قبلی نیست. ببینید بله قبلی نیازمند به فعالیت و اطلاعات قبلی است. بله اینا لطف فرمایید. مثلا ما یه مرتبه که دیدیم آهنی منبسط شد در صدد کاوش برمیایم، شرایط رو هی عوض و بدل میکنیم، میبینیم مثلا آهن، یا آهنی که رو چوبای قطار راه آهن میکوبند، دیدیم مثلا سنگا دورش هم پس کردیم، بعد بازم دیدیم منبسط شد، چوب رو عوض کردیم چیز دیگه دیدیم بازم منبسط شد، اما گرما که تمام شد سردی شد دیدیم او انبساط کم شد. ای شد آزمایش، این فلز در اثر حرارت منبسط شد، ولی این تنها قانون کلی به دست ما نمیده. بخوایم یه قانون کلی حالا هر چیم از علوم فیزیکی یا غیر ذلک داشتیم، میباز تجربه رو مکرر کنیم و بر طبق که جلوترم گفتیم بر طبق هر حادثه علت میخواد و نمیدونم حکم الامثال فی ما یجوز و مال و سنخیت بین علت و معلول و اینها، وقت یه قاعده کلی دست بدیم که هر فلزی در حرارت منبسط میشه. حالا بفرماید که تمام علوم از این قبیل، یعنی از قبیل تجربیات باشه بغیر، اما تجربه عبارت از همون مشاهده فقط نشد. اون مشاهده فقط یه عمل موقتی است که حس را به کار میبریم، باصره رو یا لامسه رو و اینها یه چیزی جزئی، ولی یه عمل ذهنی آخرش روش انجام میدیم تا کلش میکنیم و اینها. پس ما بین حتی حسی هم باشیم، معنای حسی بودن این نیست که فقط به همون مشاهده بدوی قناعت بکنیم، آخرش یه عمل ذهنی را احتیاج داریم. که به قول ایشون میگه که همه از آن دارن که وصول ذهن به یک قانون تجربی علاوه بر مشاهده مستقیم و آزمایش عملی نیازمند به فعالیت ویژه فکری بر اساس استفاده از معلومات و اطلاعات قبلی است. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیش روی می کند، یعنی مجهولی را تبدیل به معلوم می سازد و از این راه بر معلومات خیش می افزاید. که اگر ما از با مثل از اول فقط تا که مثلا الان منظره رو، منظره مجلسمونو بنده با چشم میبینم، شما با چشم دوم میبینید، ای گذشت، یا یه وقت دستمون با آتش گذاشتیم سوخت، شما دست دو گذاشتی سوخت، اگر همینا بود یه عمل ذهنی نبود، این ما مثل روزنامه مطلع میشیم، هر وقتم نخوندیم نمیشیم، هیچ وقت این علم ما نمیسازیم، برای که اگر فقط همین بود. اما نه، یه فعالیت های ذهنی دیگر هم میشه که این احساسات ما زمینه میشه که بتونیم اون فعالیت های ذهنی رو انجام داده باشیم. بله، و از این راه میگه که ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی میکند، یعنی مجهولی را تبدیل به معلوم میسازد و از این راه بر معلومات خیش میافزاید، و ممکن است این پیشروی ادامه پیدا کند، و چنان که دانستیم این پیشروی به خودی خود و ابداعی محض نیست، بلکه در نتیجه تصرف و مورد و مورد استفاده قرار دادن معلومات و اطلاعات قبلی ذهن است و در حقیقت همون معلومات و ادراکات قبلی است که باعث این پیشروی و موجد و پدیدآورنده این ادراک جدید است و از این جهت است که افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن حاصل می شود همواره از نوع همون معلومات و اطلاعات قبلی است و بین اونها سنخیت برقرار است. یه نکته است، من یه مسئله اول زدم نظیر این که نجار میخواد مثلا یه در بسازد یا میز بسازد، یه سری به انبار چوبش میزند ببینه چه چوبی مناسب با این میز است. همچنین ذهن هم وقتی توجه به یه مطلبی میکند، وقت میخواد طرفین قضیه رو یا نفیشو یا اثباتشو برای خودش مشخص کند، به انبار ذهنش سر میزنه. مثلا ما از این به انبار ذهنش که سر میزند، وقت یه معلوماتی که با این معلوم یه رابطه‌ای داشته باشه، ما هیچ وقت نمیتونیم بگویم که مثلا چون فرض بگیر که مثلا چغندر را میپزن شیرین و با مزه میشود پس عالم حادث است. توجه، یکی از معلوماتمون که چغندر را میپزن شیرین و با مزه میشود، پس معلوم شد که این جهان را مثلا مبدعی هست، این جهان را مثلا نباید اون معلومات او قبلی ها که از اونها پی به این مطلب ببریم، این که ما از اونها را تنظیم میکنیم، یا معلوم شد این نتیجه اونهاست، وقت نتیجه با صاحب نتیجه با مقدمش باید یه سنخیتی داشته باشه. هر معلومی مبدع معلوم دیگر نخواهد شد، اینها بین مطالب و ادله مطالب یه رابطه های هست اینجوری. حالا که حالا در بحث بعدیشیم میگوید که و از این جهت هست که افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن حاصل می شود همواره از نوع همون معلومات و اطلاعات قبلی است و بین اونها سنخیت برقرار است. پس همون طوری که در متن مقاله 5 صفحه 89 گذشت، بستگی و رابطه معلومات و اطلاعات قبلی با نتیجه جدیدی که به واسطه عمل تفکر از آنها به دست آمده، به توالد و باراوری مادی خالی از شباهت نیست. اونجا ای جور گفته. حالا این لطف فرمان یه مطلبی است که به زبان عرفی میگن گندم از گندم بروید جو ز جو. این در توالدات مادی، توالد حقیقتش این است که موجودی که قوه مولده دارد، قوه مولده مقابل قوه قاضی است، قاضی تقضیه، معنیش این است که موجود از خارج از وجود خودش یه موادی را جذب به خودش میکند و ای هم عوض اون چه که ازش تحلیل برده تحلیل میرد میشد و همم به اقطار خودش میافزاد. این میشه قوه قاضیه. مثل حیوانات و درخت ها، موجودات زنده و نباتات قوه قاضیه دارن. قوه قاضیه دارن یعنی سنگا قوه قاضیه ندارن، اما درخت و حیوانات، حالا درخت ها به واسطه ریشه هاشون، موجودات زنده هم بالاخره به واسطه حس و احساسات و اراده و اینا یه موجودات خارج از خودشون بر میدارن و در وجود خودشون صرف میکنن، وقت ای یه قدریش عوض اون چه که از بدن تحلیل برده میشه این جایگزینش میشه و یه قدرش هم به یه نسبت مخصوص تقسیم بندی میشه نمو میکنه، وقتی نمو بشم زیر سر اون است. ولی علاوه بر اون از این مواد غذایی به شکلی یه قدرش رو جدا میکنه، پسنداز میکنه، مثل این که در درخت ها اینا به صورت هسته یا در گلوگیا به صورت تخم و در موجودات زنده به صورت اون ماده معنوی. توجه کردیم این تولید است. وقت به نتیجه توجه کردید که تولید مثل این که یه قدری از اجزاء اون مولد افراز میشد و جدا میشد و اون دومی میشد. توجه کردید این تولید است. ولی باب ارتباطی که معلومات نظری دارد به معلومات بدیهی میگویم شبیه به تولید است، چون تولید نیست. نه این است که مثلا از باب مثال ما علمی که داریم که عالم متغیر است و علم دیگری که داریم که هر متغیری حادثه است، که با داشتن این دوتا علم یه علم دیگری داریم که عالم حادثه است. این عالم حادثه است مثل این میموند که ما یه قدری از او علم کم کرده باشیم یه قدری از شده باشد، این جور داره نیست. این از که میگویم که یک ارتباط داره شبیه به تولید و الا تولید نیست. این مسئله علیت و معلولیت است، مسئله تولید نیست. و خود این مطلب که الان بنده به زبانم جاری شد که مسئله علیت و معلول بسم الله الرحمن الرحیم، در رابطه با این نتیجه ششمی که از مباحث گذشته درباره علوم حقیقی و علوم اعتباری گرفته بودیم این بود که به قول علامه طباطبایی ادراکات و معانی اعتباری رابطه تولیدی با ادراکات حقیقی ندارد. وقت در رابطه با این مطلب برای توضیحش چهار مطلب را علامه مطهری عنوان کردن که توضیح بدیم. یکی ارتباط تولیدی یعنی چه، که این رو در جلسه گذشته شرحش دادیم که ارتباط تولیدی یعنی همون مسئله که اسمشو میذاریم فکر، که یک جور عمل ذهنی است، مجهولی را میخواد معلومش کند، یه توجهی به او دانستنی های قبلی میکند و او دانستنی های قبلی را هر کدوم با این مطلب تناسب دارد تنظیم میکند و به طرف این مطلب سیر میکند، که اینو اسمش میذاشتن فکر و این در حقیقت همون معنای رابطه تولیدی است. که این رابطه تولیدی را شرحش دادیم که شبیه به تولید است، نظیره که موجودات جسمانی اون موجوداتی که تولید دارن مثل نباتات و حیوانات و اینا چی توی موجودی از موجود دیگه تولید میشه، در ادراکات هم بعضی ادراکات اتکایی دارد به ادراکات دیگر، یه ارتباطی دارد که شبیه به ارتباط تولیدیه. که این که گفتیم شبیه است، در حقیقت در آخر جلسه سابق جلوتری بیان کردیم که از ارتباط تولیدی خیلی بالاتر است و رابطه علی و معلولی است. این یکی از چیزایی بود که بنا شد بیان کنیم. مطلب دنبال این است که ادراکات و افکار و ادراکات حقیقی که گفتیم با یک دیگر یک ارتباطی شبیه به ارتباط تولیدی دارن، این چگونه است کیفیتش؟ ما حاصل بیانی که دارن که سربستش رو عرض میکنیم و از رو کتاب تفصیلا میخونیم این است که ذهن در مواقعی که بالاخره در اثر غریزه‌ای که دارد که میخواد مجهولات را بر خودش معلوم کند، مفاهیم را با هم مقایسه میکند و میخواد رابطه واقعی اینها را به دست بیارد، که روابط واقعی که مفاهیم با یک دیگر دارن ای توجه داشته باشید، یعنی مطابق این مفاهیم، یعنی اون اموری که این مفاهیم از اونها حکایت میکنند، روابط اونها به قول منطقیین یا تلازم است یا تعاند است یا اندراج لازم دارند، یا وجود آتش با وجود حرارت با هم تلازم دارند، از هم منفک نمیشد بشن، یا چهارتو و زوجیت با هم تلازم دارند، نمیشد چهارتو باشد و جفت نباشه، گاهی با هم تعاند دارند، مثل که مثلا جفت چهارتا بودن یا جفت بودن با فرد بودن با هم تعاند داره، گاهی اندراج داره، مثلا انسانیت مندرج تحت حیوانیت است، حیوانیت مندرج تحت جسم نامی بودن است، یا اینکه تساوی دارن، نظیر این که مثلا ناطقیت با انسانیت تساوی دارن. اینا روابطی است که مفاهیم با یکدیگر دارن. وقت در این فکر که یه تکاپوی ذهنی است، در حقیقت روابطی که بین مفاهیم پیدا میکنیم یا تعاند است یا تلازم است یا اندراج است یا تساوی، و در حقیقت ذهن در مجهولات پی میونجی میگردد، پی واسطه میگردد که به واسطه او مجهول را برای خودش معلوم کند. این معنای ارتباط تولیدی است که حالا این سربسته و تفصیلش از رو کتاب میگویند که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکند، ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا میکند، که این مطلب دومی بود که دیروز عنوان شد. دانستن این که ادراکات حقیقی چگونه ارتباط تولیدی پیدا می کند موقوف است، موقوف بر این است که بدانیم ذهن هنگامی که در تکاپو و جنبش است و می خواهد مجهولی را برخیش معلوم سازد، واقعا چه می خواهد؟ و اون چیزی که به دست آوردن اون چیز موجب تبدیل مجهول به معلوم می شود چیست؟ که ما در اون عنوان اولی که ارتباط تولیدی یعنی چه؟ که گفتیم در حقیقت ارتباط تولیدی هم فکره. فکر یعنی معلوماتمون را منظم کنیم و از اون معلومات مجهول را به دست بیاریم. اینجا میخواییم ببینیم که کیفیتش چگونه است. او ارتباط تولیدی اون بود معناش، اینجا کیفیتش چیزه است. اون وقت اون چیزی که به دست آوردن اون موجب تبدیل مجهول به معلوم میشود چیست؟ ذهن تحت تأثیر غریزه حقیقت جویی یا عامل دیگر دو مفهوم را با یک دیگر مقایسه می کند و می خواهد رابطه واقعی اونها را از تلازم یا تعاند یا اندراج یا تساوی دریابد. که رابطه واقعی اینا، که روابط مطابق این بیان چهار توست: تلازم، تعاند. تلازم مثل تلازم بین چهار تو بودن و جفت بودن، یا تلازم بین آتش و حرارت، یا تلازم بین علت و معلول. تعاند معانده، مثل که تاق بودن، فرد بودن به اصطلاح، با زوج بودن اینا معانده دارن. اندراج مثل که انسان مندرج تحت حیوان است، یا تساوی مثل انسان و ناطق با هم مساوی هست. در این مقایسه گاهی به اشکال بر نمی خورد و بدون اون که احتیاج به تکاپو و جنبش داشته باشد رابطه را می یابد. از قبیل بدیهیات اولیه و محسوسات و وجدانیات، اون که احتیاجی به تکاپو نداشته است ایناست، و گاهی به اشکال برمی خورد، یعنی احتیاج به تکاپو و جنبش دارد. این تکاپو در واسطه است که برای پیدا کردن واسطه است که در اصطلاح منطق حد اوسط خونده می شود، حد وسط. حالا در این مثال معروفی که ما طلبان می زنیم، مثلا می گویم که می خواهیم فکر کنیم ببینیم که عالم حادث هست یا نیست. قضیه العالم و حادثان مورد توجه واقع می شود که ثبوت حادث بودن برا عالم برام روشن نیست. برمیگردیم تو معلومات ذهنیمون، میبینیم که چیزایی که میدونیم خیلی چیزاست، اما همش به درد ما نمیخوره، ولی راجع به این عالممون یکی از چیزایی که براش میابیم تغییر و دگرگونی است. در هر چیز شک داشته باشیم، در این شک نداریم که عالممون متغیر است، و برای متغیرم یه چیز میدونیم، و اون است که چیزی که تغییر داره این نبوده است و بود شده است. پس این متغیرون از یک جا با عالم سر و کار داره که عالم موضوع اون قضیه است که ما میخواییم ثابت کنیم. او عالمی که بحث داریم حادث هست یا نیست، متغیر هست، و خودم تغییر هم آغوش با حادث بودن است. وقتی دو قضیه تو ذهنمون منظم میشه که عالم که متغیر است، متغیر هم که حادث است، وقت نتیجه این میشه که عالم حاده. این تغییر واسطه شد، میونجی شد و یه چیزی شد که به وسیله او حادث بودن را برای عالم اثبات کردیم. اینو بهش میگن حد وسط، که وقت به قول آقای مطهری مثل که میخواییم از یه جوب بپریم، وقت یه سنگی میاندازیم وسط چوب و یه پامو میذاریم رو اینو، این میشه واسطه. یا مثلا یه کاری داریم که از دست فلونکس برمیاد ولی ما با فلونکس ارتباطی نداریم، بعدن متوجه میشیم که او کس با پدرمون مثلا آشنایی و دوستی داره، وقت پدر رو واسطه میکنیم که وقت ما به ارتباط ما میشه با اون کسی که باش بهش حاجتی داریم. لطف فرمودی؟ این حالا یه مثال هاییست، ولی در دستگاه ذهن واقعش نیست که محمولات برای موضوعات که بیچیزست، گاهی موضوعاتمون یه محمولاتی داره و اون محمولاتم موضوع است برای این محمولی که در قضیه مورد بحثمون هست، وقت او واسطه میشه. میگه ذهن برای این که برای پیدا کردن حد اوسط تلاش میکند و معلومات و اطلاعات قبلی خیش را مورد تفتیش و مطالعه قرار می دهد. اگر در میان آنها چیزی را که صلاحیت واسطه شدن داشته باشد پیدا کرد، نتیجه مطلوب را می گیرد. نقشی که حد اوسط دارد این است که با هر دو مفهوم مورد نظر رابطه روشن و واضح دارد. همه حد وسط که مثال زدیم و دیدید که این متغیران که ما مثال زدیم هم با عالم رابطه دارد هم با حادث، و به واسطه میانجی واقع شدن خود اون میانجی واقع شدن خود اون دو را به یکدیگر مربوط می سازد. در مقام تشبیه گفتن عیناً مثل این است که انسان می خواهد از روی جوی آبی بپرد و نمی تواند، اونگاه سنگی را پیدا می کند و به وسط جوی آب می گذارد و با گذاشتن یک پا روی سنگ از جوی عبور می کند. شما مثلا گرفتاری سختی پیدا کردید و می دانید که فلان شخص اگر قدم جلو بگذارد می تواند اون گرفتاری را رفع کند، اما نمی دانید که آیا او حاضر به چنین اقدامی خواهد شد یا نه. مدتی متحیر می شوید و به اندیشه فرو می روید. یک وقت به یادتون می آید که اون شخص با پدر شما سابقه دوستی و رفاقت داشته. فوراً مطمئن می شوید که اگر تقاضا بکنید مساعدت خواهد کرد. در اینجا دانستن سابقه دوستی حد اوسط واقع شده، یعنی رابطه اون شخص را با مساعدت نمی دانستید و لحاظه مردد بودید که آیا مساعدت می کند یا نمی کند، ولی پس از اون که یادتون افتاد که با پدرتون سابقه دوستی داشته و رابطه دوستی را با مساعدت کردن به اولاد می دانید، فوراً حکم می کند. دوستی با پدر واسطه میشه که به پسرای او پدر او دوست مثلا خدمت کنه، حکم میکنه که پس با من مساعدت خواهد کرد. حالا در مثال علوم، مثلا ما دو تا زاویه میخوایم اثبات کنیم اینا با هم مساوی هستن یا نیستن. وقت میگویم زاویه آ با مثلا بی مساویه، بی مساویه با زاویه نمیدونم چیست، حالا اینا سی، وقت اینا رو میدونم آ مساویه است با بی، بی هم مساویه است با سی، یکی هم میدونی که هر مساویه با مساویه با مساویه چیزی اونم مساویه است. وقت پس به نتیجه میگیرید که آ مساویه با سی است. اینجا یه علم دون آ مساویه با بی، یه علم دون بی مساویه با سی، این دوتا. یکی هم کل مساوی لمساوی لشیئن فهو مساوی لذلک الشیء، وقت نتیجه میگیری که پس آ مساوی با سی است. این مساوی با آ مساوی با سی بودن را نمیدونستید، به برکت آ مساوی با بی و بی مساوی با سی و به همچنین به توفیل هر مساوی با مساوی مساوی با اون چیز است، این نتیجه رو میگیری. ایشون میگه در مسائل علوم بهترین مثال ریاضیات است. شما ابتداعا نمیدانید که زاویه آ باید گفت، بله زاویه آ مساوی است با زاویه بی، بله یا با زاویه ای یا مساوی نیست، ولی از این که زاویه آ مساوی است با زاویه سی و زاویه سی مساوی است با زاویه بی، فوراً با اتکاء به قانون کلی دو چیز مساوی با یک چیز مساوی دیگرند مطلب را کشف می‌کنید. همان طوری که در مقاله 5 گذشت، این گونه قیاسات منحل به دو قیاس است و دو بار احتیاج به حد اوسط پیدا می‌کنه. اینا در منطقه ما اسمش می‌ذارن قیاس مساوات و میگن که تحلیل میشه به دو قیاس، مثلا الف مساوی است با ب، مساوی ب مساوی است با جیم، وقت نتیجه این است که الف مساوی لمساوی جیم، یه نتیجه. و خود نتیجه قیاس را مقدمه برای قیاس دیگر قرار میده. الف مساوی لمساوی جیم و کل مساوی لمساوی جیم فهو مساوی لجیم فالف مساوی. پس هنگامی که ذهن در تکاپو و جنبش هست و میخواهد مجهولی را تبدیل به معلوم سازد، در حقیقت میخواهد رابطه واقعی بین دو مفهوم را به دست آورد و عاقبت از راه میانجی شدن یک مفهوم سوم به نتیجه مطلوب میرسد. پس ارتباط تولیدی ادراکات به این ترتیب است که از ادراک رابطه که هم حد اوسط یا یک مفهوم و ادراک، از رابطه یه حد اوسط با یک مفهوم و ادراک، رابطه اش با مفهوم دیگر، ادراک رابطه خود اون دو، ادراک رابطه خود اون دو مفهوم را مفهوم تولید می شود. از اینجا معلوم می شود که پیش روی فکری ذهن بر اساس درک روابط است و اون روابط واقعی و نفس الامری است، نه اون روابط ساخته ذهن ماست. نه در نفس الامر رابطه دارد، ذهن ما در میابد. یعنی هرچند فکر یک نوع فعالیت هست، ولی این فعالیت دل بخواه و آزاد نیست، بلکه تابع واقع و نفس الامر است. از اینجا شما منتقل به مطلب بعدی هم خواهید شد. وقتی رابطه تولیدی هم فکر شد و کیفیتش هم به دست آوردن حد وسط است، حد وسط با هر دو طرف رابطه داره و این رابطه واقعی است و ذهن ما این رابطه رو کشف میکنه. از اینجا پی میبریم که ادراکاتی که تنها ساخته ذهنه مثل ادراکات اعتباری، پا پس اینا واقعی و نفس الامری نیست، این است که بینش رابطه تولیدی نیست. حال غرض از اینجا ما میتونیم مطلب بعدی رو منتقل بشیم، یعنی هرچند فکر یک نوع فعالیت است ولی این فعالیت دل بخواه و آزاد نیست، بلکه تابع واقع و نفس الامر است. و اگر ذهن بلا واسطه یا مع الواسطه حکم به تلازم یا تعاند یا تساوی یا اندراج میکند، از اون جهت است که در واقع و نفس الامر چنین است. ببینید شما هر وقت حکم کردید که آتش موجود است، حکم میکنید که حرارت هم هست. مثلا شما اگه در زمستان سرد دونست یه جا دیدید آتش هست، میرید اونجا، برای این که یافتید اونجا آتش هست و یافتید که هر وقت آتش باشه گرم است، نمیخواید برید تو آتش که بشینید، که میخواید برید در اون محیطی که چیز گرمه. قضاوت کردید که هر وقت آتش موجود است، گرما هم موجود است. این رابطه نفس الامری است، رابطه تکوین ایجور است. یعنی در این روزا عرض میکردیم که ما این ذهنمون مثل آینه است که تو ماشین هست، ماشین خودش یکی از واقعیات، آینه هم جزء اونه، و غیر از ماشین یه عالم خارج از ماشینی هم هست. وقت فرض بگه عقب سر این ماشین ماشینی دارد میاد، توی آینه منعکس میشه. وقت ذهن ما همینجور است، یه آینه است، واقعیاتی هست توی آینه ذهن منعکس میشه. لطف فرمایید. پس ما از تلازمات، تعاندات، از تساوی، اندراج چیز میفهمیم. و حالا یا اینا ای تلازم بدون تکاپو پیدا شده است، یا تعاند، یا اندراج، یا تساوی، یا به واسطه حد وسط هایی پیدا شده، اما آخرش به واسطه حد وسط یا بلا واسطه تلازم و تعاند رو کشف کردیم، نه تلازم و تعاند را ساختیم. ما نساختیم تلازم بین آتش و حرارت، ما نساختیم تلازم بین چهارتو و جفت بودن، یا ما نساختیم تعاند بین جفت بودن و فرد بودن. اینا یه چیزیست ما هم نباشیم هست، مثل که آینه اون ماشین هم نباشد، اون موجودات بیرون ماشین هستن، منتاش اون آینه که هست درش منعکس میشه. این ذهن ما نبود، بازم تلازم و تعاند و تساوی و اندراج بود، ولی حالا که ذهن هست اونا رو یا بدون واسطه در میابد یا به واسطه، وقت راه تولید است. میگوید و اگر ذهن بلا واسطه یا مع الواسطه حکم به تلازم یا تعاند یا تساوی یا اندراج می کند، از اون جهت است که در واقع و نفس الامر چنین است. محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق اون که در مقدماتی که در برهان به کار برده می شود، عرض کنم اینجا به مناسبت در منطق میگن ما 5 صناعت داریم، یکی صناعت برهان، یکی صناعت برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. وقت برهان میگن که اون قیاسیست که مفید یقین باشه، وقت میگن قیاسی که مفید یقین باشه باید مقدماتش هم یقینی باشه. وقت اینجا میگن که باید ضرورت باید باشد و دوام باشد، که حالا از رو کتاب بخونیم. محققین منطقیین در فن برهان منطق در مقام تحقیق اون که در مقدماتی که در برهان به کار برده می شود بین موضوع و محمول چگونه رابطه‌ای باید برقرار باشد تا بتواند در نتیجه ذهن را به کشف یک رابطه واقعی و نفس الامری برساند، یعنی واقعا بتواند حقیقتی را معلوم سازد، شرایطی ذکر کرده اند و از همه مهمتر سه شرط است: ذاتیت، یعنی باید ذاتیش باشه، که اصطلاح ذاتی میگن ذاتی باب برهان، حالا بنده اینجا نمیتونم شرحشو بدم، و ضرورت کلیت، و البته از هر یک از این شروط معنای خاصی را در نظر گرفتن که در کتاب برهان مستور است، و اون کس که به طور مشروع و مبسوط و محققانه این مطلب را بیان کرده ابن سینا در منطق الشفاست. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در اساس الاقتباس و در منطق و تجرید کم و بیش مطابق آنچه شیخ بیان کرده اشاره کرده است، ولی جمهور منطقیین و فلاسفه اسلامی این نکات مهم را مورد غفلت قرار دادند و همین تغافل منشأ لغزش های زیادی شده است. دانشمندان جدید نیز که به مسائل منطقی اهمیت شایانی دادند به این طرز و روش وارد و خارج نشده اند. اون چه برای مطلب فعلی ما لازم است همین قدر است که فکر منطقی و سیر و سلوک برهانی متکی بر روابط واقعی محتویات ذهن است. همه این مطلب اینه، ما ذهنمون محتوایی دارد و ما همونه که این پکندگی ساخته ذهن ما باشه، این در واقع و نفس العلم چنیه، این واقع و نفس العلم یعنی قطع نظر از این که من باشم درک کنم یا نباشم. شما اگر گفتید این عدد زوجه است پس فرد نیست، چرا این حکم رو میکنیم؟ اسبابی که بین زوجیت و فردیت تعاند فهمیدید، ولی تعاند بوده است ما شما فهمیدید، نه اینکه تعاند ساخته ذهن شماست، نه یه واقعی است. این جوری میشه، پس بنابراین ارتباط تولیدی که ارتباط تولیدی یعنی چه؟ یعنی کشف روابط محتویات ذهن، یعنی روابطی که در واقع و نفس الامر دارن و ذهن مثل آینه با اونا روبرو میشه و به خود میپذیره. اینجوری میشه، اون چه برای مطلب فعلی ما لازم است همین قدر است که فکر منطقی و سیر و سلوک برهانی متکی بر روابط واقعی محتویات ذهن است و زمینه فعالیت عقلانی و فکری که ارزش منطقی داشته باشد در جایی فراهم است که بین مفاهیم در واقع و نفس الامر رابطه برقرار باشد. اما تفصیل چگونگی این روابط را از فن برهان منطق باید جستجو کرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.